در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنویس که هرچه نام دادم نرسید، بنویس که یک نفر به دادم نرسید، بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه شما خانم ها و آقایان، دوستان خوب. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم، روز بارانیتون به خیر باشه. تهران داره یک هوای بارانی رو الحمدلله تجربه میکنه، انشالله باران رحمت الهی همچنان بر همه ما بباره. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار و همکاران گرامیتون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام باشید، حالتون خوبه انشالله؟
الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. انشالله حال شما هم خوب باشه. بحثمون با حاج امیر باقری در جلسات گذشته تفسیر آیات نورانی سوره مبارکه بلد بود، نکات خوبی رو شنیدیم الحمدلله، و ادامه فرمایشات شما رو امروز سراپا گوشیم و میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال به ساعة من رحمتک و فوزا عندک. عرض کنم این سوره مبارکه رو ترجمه اولیش رو عرض کردیم و حتی سیاق و سیر سوره رو هم با بیان علامه بزرگوار طباطبایی توضیح دادیم. حالا بعضی از مفردات سوره رو دوباره بحث میکنیم، یه مقدار معانی عمیق‌تری که در بعضی روایات هست برای اون مفردات میگیم، ببینیم بر اساس این مفردات سوره میشه یه نظم دیگه، یه معنای جامع دیگه برای سوره عرض کردیم. عرض کردیم این سوره ابتدا با دو تا قسم شروع میشه که قاعدتاً باید بین این قسم ها و مطلبی که در سوره گفته میشه ارتباطی باشه. قسم اول این بود که حالا لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد و والدن و ما ولد، این دوتا قسم بود. این قسم اول رو عرض کردیم، مفسرین بسیاریشون اینجوری معنا کردن که قسم میخورم به این شهری که تو ساکن اون شهر هستی، یعنی این شهر محترمه ولی احترام مال شماست، اگه شما در این شهر نبودید این شهر قابل قسم خوردن نبود. و یکی هم قسم میخورم به اون پدر و فرزندی که به دنیا آورده و مولود اوست، که حالا عرض کردیم این به حضرت آدم و نسلشون در بعضی روایات معنا شده و اولیایی که از نسل ایشون هستن،
بله،
انبیا و اولیایی که هادیه بشرن. خب یه احتمال دیگه ایتون اول هست که چون روایت این احتمال رو تأیید میکنه من عرض میکنم، لا اقسم به هذا البلد رو نفی قسم معنا کردن، یعنی من قسم نمیخورم به این شهر. چرا؟ و انت حل به هذا البلد، حل در مقابل حرام گرفتن یعنی شما حرمتت در این شهر نگه داشته نمیشه، محترم نیستی. وقتی در شهر شما محترم نبودی، برای این شهر مکه باشد، این شهر دیگه قابل قسم خوردن نیست. حضرت در روایت است که اینها شهر رو به حدی محترم میشمردند که به خاطر احترام شهر بهش قسم نمیخوردن. دیدید ما گاهی میگیم به خدا هیچ وقت قسم نخور، چون خدای متعال احترام داره اونو. لا تجعل الله عرضتا لأيمانكم، بی خودی به حضرت حق قسم نخورید.
اون شدت عظمت
داره. بله، کفار اینجوری بود، مکه رو خیلی محترم میشمردن و به خاطر احترام مکه اصلا قسم نمیخوردن به مکه. همه در این شهر در امان بودن، ولی این وجود مقدس نبی اکرم تو این شهر ایمن نیست. چه جریانی تو این شهر میگذاره که پیغمبر ایمن نیستن؟ وقتی شهر یه چنین جریانی درش هست، این شهر دیگه شهری نیست بشه بهش قسم بخوره. حالا من یه نکته رو اضافه کنم. ببینید به همین مکه قسم خورده میشه تحت عنوان بلبلد الامین در سوره تین، و تین و زیتون و تور سینین و هازل بلد
الامین.
این بلد امین به مکه تفسیر شده، به وجود مقدس نبی اکرم هم تفسیر شده که بلد امین خود پیغمبره. حالا همین مقدار توضیح بدیم. اعتراض کنه، ببینید قبلا گفتیم همینطور که ما انسان یه جسم داره و یک روح داره، ما شخصیتمون که جسممون تنها نیست، یعنی این جسم بدون روح وقتی مرد یا این احتراماتو نداره. انسان این جسم است با این روح. این روح اگه مؤمن شد این بدنم محترم میشه، اگه این روح منکر و کافر شد این بدنم دیگه محترم نیست. از نظر فقهی تو فقه اسلام حتی یه دسته از کفار طهارت ظاهری هم نداره، یعنی دستتون بهشون بلاغات کنه باید برید بشورید، آب تطهیر بکنید، آب بکشید. پس انسان همینطوره که روح داره و جسم، و حقیقتاً کرامت انسان به کرامت روحه، گرچه این جسم هم خودش به گونه ای آفریده شده که متناسب با کرامت انسان هست. دیدید زیل اون آیه لقد کرمنا بنی آدم، یکی از کراماتی که تو روایت آمده فرمود همه حیوانات روی زمینن، این انسان است که فقط ایست. خیلی مهمه که این جسم رو به گونه خدا قرار داده که انسان رو به زمین رو به عرض نیست. پس جسم آدم هم مهمه، ولی کرامت انسان به کرامت روحه. بلدم همینطوریست. شهر یه جسم داره، جسمش این ساختمان ها و این فیزیک شهر، خیابان و جاده کشی، و یه روحی داره که اون ارواحیست که دارن تو این شهر زندگی میکنن که شهر حول اونا میچرخه. اگر فرهنگ انسان ها، روحیات انسان ها عوض شه، فیزیک شهر هم عوض میشه. شما ببینید شهرها تابع تمدن ها فرق میکنه مدلشون. اونات میفهمید. فرض کنید اگه یه شهری فرهنگش فرهنگ اجاب و عفاف باشه، حتما مدل شهرسازیش میشه مدل به قول آقایون امروزی درونگرا. اگر نه بیفتی باشه میشه برونگرا. توی شهر، توی فرهنگ مثلا چند بلند مرتبه سازی رواج پیدا میکنه، توی فرهنگ دیگری
بله.
پس شهر توی شهری مسجد فراوانه، توی شهری میکده فراوانه. پس شهرها تجسد ارواح آدم ها و نیاز و نیازمندی های انسان هست. شهر محیط ارتباط انسان ها با هم برای همکاری، همدلی، همفکری، برای حل نیازشون هست. اگر نیازمندی هاشون نیازمندی مادی و شهوانی شد، همکاری هاشون، همفکری هاشون، همدلی هاشون همون میشه. عملا ساختارهای مدیریتی شهر، فیزیک شهر هم همینطور میشه. و اینم قبلا عرض کردیم که باز نیازمندی های آدم ها تو شهر تابع نظام امامتشونه.
یعنی چی؟
یعنی اگه امام شهر امام فاسقی بود، ولات یک جامعه ولات فاسقی بودن، همه نیاز و ارضاهاشون میشه نیاز و ارضای مادی. دائما نیازهای مادیشون رو توسعه میدن و اونا رو میاندازن تو مسیر ارضای همین نیازهای مادی. شهر شهر چرخش نیاز و ارضای مادی است. حتی گاهی اوقات تو این شهرها انرژی که کار میکنه و این شهر رو به حرکت در میاره حس به دنیاست. مثل اون سوختی که ماشین رو به حرکت در میاره، سوختی که همه جنب و جوش این شهر، تحولاتش، تغییراتش، پیشرفتش، پسرفتش با اوست، شهواته. شهوات رو تحریک میکنن، شهوات تبدیل میشه به یک روابط، به یک همکاری، همدلی، همفکری. بعد یه شهری ساخته میشه دیگه با یه ساختاری. تو این ساختار مردم حرکت میکنن، نیازشون رو،
یعنی یک تمدن بر پایه نیازهای مادی شکل میگیره.
بله، اگر امام امام مادی بشه. ولی اگر امام الهی بود، یک شهر الهی برپا میشود. لذا در زیارت جامعه دیدید اما ارکان البلاده، بلاد ایمان رکنش امامه، حول امام شکل میگیره، ارواح حول امام جمع میشن و بر محور امام یه شهری شکل میگیره که همه جا رنگ و بوی امام میده، سبقت الله داره. اون طرف هم یه شهری شکل میگیره حول ائمه زلال، همه جا رنگ و بوی امام زلال رو میده، ظلمات زلال موت، درسته؟
بله.
از عرض کردیم قرآن میفهمد در باب ظهور وقتی حضرت ظهور میکنن هم احی به بلاد، بلاد با حضرت زنده میشه، حضرت فرمود اعلم و ان الله یحیی الارض بعد موتها، زمین زنده میشه، فرمود موت الارض موت اهل، مردم که بمیرن زمین مرده است دیگه، پس یه شهری است مردمش مردن رو زمین دارن را میرن ها، ولی مردن، این شهر هم مرده است، یه شهری مردمش حیان به حیات طیبه رسیدن، به ایمان رسیدن، این شهر هم شهر زنده است، حول امام و ولی مؤمنینه. حالا عنایت بکنید امنیت هم همینطوره، وقتی یه شهری درش محور نیاز و ارضاء مادی و طغیان انسان و غفلت از خدا و کفران و کفر نعمت ها بود، کفر به حضرت حق بود، تو این شهر امنیت هست، اما برای شهوات. شما الان برید توی شهری که همه مظاهرش مادی است، اصلا احساس امنیت روحی نمی کنید، و اصلا اون کسی که دنبال شهوات خودشه تو شهری که بر محور ایمان و مذهب است احساس امنیت نمی کنه، یعنی احساس فشار میکنه،
حالا اونجا براش امن نیست،
یعنی ساختارها و روابط اجتماعی جامعه بلد گاهی یه بلدی است که مؤمنین درش احساس امنیت نمیکنه، فضای امن برای ایمان نیست. الان حالا این بلدم گاهی یه شهر کوچیکه، گاهی یه جامعه جهانی است، جامعه جهانی میشه دهکده، نظریه دهکده جهانی که قریب نیم قرن قبل مطرح شده همینه دیگه، با توسعه ارتباط کل کره زمین میشه دهکده، این دهکده اگر امپراتوری مادی بود این بلد امین دیگه نیست، بله برای کفار امنه. الان شما ببینید ساختارهای تصمیم گیری در جهان که بر محور اراده های انسانی است دیگه، اگر یه نزاعی بین مؤمنین و کفار باشه شما ببرنتون تو سازمان ولی احساس امنیت میکنید؟ الان ما یه حق مسلم مسلمی داریم که دیگه روزا واضحه، نمیخوام خیلی بس به اون سمت کشیده بشه، بحث حق برخورداری از انرژی هستی، یه دانش و یه فناوری است، ما حق داریم، حق طبیعی ماست، ما سر این نزاع داریم با قدرت‌های استکباری عالم، ما رو می‌برن تو هر ساختاری از ساختارهای رسمی جهان، اونجا ما احساس امنیت نمی‌کنیم، نمی‌دونیم اون چی خارج می‌شود، حتما می‌دونیم به ضرر ماست، اونا تصمیم می‌گیرن یه جوری، اصلا عدالت نیست، بعکس اگه این نزاع یه طرفش دنیای استکبار باشه اونا احساس امنیت می‌کنن،
همه چیز به نفع اوناست،
یعنی همه ساختارهایی که شکل میگیره، فرهنگش، مدیریتی که میشه، محتوایی که جاری میشه، همه برنامه‌ها به سمتی است که فضا برای ایمان امن نیست، برای کفر امنه، درسته؟
بله.
پس ببینید مکه یه نقطه کانونی است که حضرت ابراهیم خلیل علیه نبی و علی و علیه السلام موقعی که این کعبه رو بنا میکرد، در سوره بقره ببینید ستایه پشت سرمه، خدا حضرت رو امام قرار میده، ایشون این بیت رو به پا میداره، کعبه رو، بعدم دعا میکنه رب جل حاضر بلده آمنا، پس امام است و بیت است و یه بلد امن، اگر این بیت و این بلد حول امام بود، یعنی همه چیزش رنگ و بوی حضرت ابراهیم خلیل رو میده، رنگ و بوی نبی اکرم رو میده، ولایت ایشون، مدیریت ایشون بر این شهر جاری میشه، این شهر میشه بلد امین، پس این شهر مهمه، این مکه، ولی این شهر اگر روح نبی، روحش روح نبی اکرم نباشه، درش جاری نشه، همین شهری که یه مقام باطنی تو عالم داره، یه موقعیتی داره، اولو بیتن و زعل ناسه، این دیگه حرمت نداره، ولی وقتی بر محور نبی اکرم باشه، حضرت توش امنیت داشته باشن. پس ببینید،
یعنی همه چیز به روح اون جامعه برمیگرده، حتی اگر اون شهر مکه باشه.
بله. این شهر شهری است که یه موقعیت باطنی داره، ولی اگر حول نبی اکرم نباشه، کفار برش مسلط بشن و بشه محور فرهنگ، بستر فرهنگ کفار، این دیگه ارزش نداره. الان ببینید مثلا میگم این شهر شهر دست منافقینه دیگه، خب همینا ابزار قرار میدن برای توسعه خودشون، میخوان از این بیت استفاده کنن برای گسترش برنامه‌ریزی خودشون بر علیه حق، میبینید دیگه،
بله،
خادم الحرمین رو نمیدونم، امام الحرمین رو، از این حرفا. خب این شهر دیگه شهری نیست که بشه بهش قسم خورد، احترام داشته باشه در نزد خدای متعال. وقتی این شهر شهری شد، ضوابطش، فرهنگش، حتی بیت رو کردن بتکده، بتکده بود زمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرهنگ بت پرستی رواج میدادن اونجا، این دیگه بلد امن نیست، آدمی که میاد تو این فرهنگ زندگی میکنه معمون نیست، دوچار عقوبته، درسته کلمت لا اله الا الله اسنی که من دخل اسنی امنه، وادی توحید وادی ایمنه، وادی ولایت وادی ایمنه. خب پس ببینید وقتی نبی اکرم روابط یه شهر، حالا این شهر بشه بزرگ به بزرگی یک کشور یا به بزرگی یک جامعه جهانی، اگر نبی اکرم محور این شهر نباشه و خلق عظیم او محور این شهر نباشه، این شهر شهر امن نیست. وقتی پیامبر تو این شهر در رنجند، دیگه همه مؤمنین در رنجند. لذا کسی سوال نکنه که خب این پیغمبر مثل سوره علم نشرح که یا وضحا که عرض میکردیم وضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک که انه، یه حادثه پیش اومده توهم این بوده که خدا پیامبر رو رها کرده است، درسته؟
بله.
خدا متعال فرمود نه ما تو رو رها نکردیم،
ما
ودعک وضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک. این رفت و آمد ها اینا به معنی نیست ما شما رو ودا کرد، ما شما رو رها کرد، نه اینا لوازم این عالمه. این رنج ها عرض کردیم توهمی که بوده این بوده دیگه، این پیغمبری که آمده مدعی توحید و امنیت بشر و کرامت بشره، چطور از روزی که آمده خودش بیش از همه در رنجه، مؤمنین دور و بر او دائما در رنجن. خدا متعال فرمود نه این علامت این که نیست که ما رو شما رو رها کردیم، یه مسیری است باید عبور کنید. وقتی عبور کردید ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولل سوف یعطیک ربک
فترضا.
اینجا هم که انه هم چین چیزیست، یه شهری که پیغمبر خدا توش امن نیست، میگن نگران نباشید، مسئله فقط این نیست، این شهر درسته که ناامنه و پیامبرم تو اینجا امنیت نداره، اما و والدن و ما ولد، سوگند به این پیغمبر و اون ائمه‌ای که در نسل او قرار دادیم که تو روایت آمد، سوگند به حضرت آدم و اون اولیایی که در نسل اوست. پس درسته این شهر دست کفار افتاده و محیط ولایت کفار شده و پیغمبری که تو این شهر باید بیاد این خانه رو تبدیل کنه به خانه توحید خودش امنیت نداره، ما هم این شهر این فضای ناامن رو بهش قسم نمیخوریم، ولی یه والد و ولدی است، این پیغمبری است که یه نسلی داره، امامانی از اون میاد، یا حضرت آدمی است که اولیای از نسل اون میاد، اینها مسیر توحید رو تو عالم هموار میکنه.
مثل همون سوره زها و انشراح اینجا اینجور دلگرمیه به حضرت در،
یعنی ایجاد امیده که این جریان عالم دیگه و والدن و ما ولد، به ما هم امید میده که این مسیر مسیری است که با این پیغمبر و نسلش، با حضرت آدم و اولیایی که از نسلش آمدن، با این وجود مقدس نبی اکرم به سامان میرسه. این رنج ها هم فقط خلق دل انسان فی
کبر،
این عالم عالم رنجه. تو دنیا کسی خیال نکنه اگه مؤمن شدید باید تو دنیا در رفاه کامل باشید، نه اینجوری نیست، این عالم عالم رنج. مؤمن باشید تو رنجید، کافر هم باشید تو رنجید. منتهی تعبیر مرحوم سید مطهری دارن، تعبیر لطیفی است، میگن از این روایت هم استفاده میکنن، الجنت حفت بالمکاره و النار حفت بالشهوات. مؤمن آغاز ورودش به صحنه ایمان سخت عقبه است، بعدش سرازیری است و راحتیه. وقتی وارد وادی ایمان شدی وارد بهشت شدی، ولی با ابتلا و امتحان باید وارد بشی، عقباتی داره، تا این عقبات پشت سر نگذاری وارد وادی امن
نمیخواهی شد.
کافرم ممکنه ظاهر شهوات و رسیدن به نفس باشه، ولی باطن نفس پرستی جهنمه دیگه، خیال میکنیم اونا در راحتی هستن. من اعرضن ذکری فإن له معیشة، تو همین دنیا عیشش عیش زیقه، در فشار و محاصره است. عنایت فرمودید.
بله.
پس بنابراین این جریان جریان خوشی و خوشگذرانی نیست عالم دنیا. دارم بالبلاءه به تعبیر وجود مقدس امیرالمؤمنین محبوفتون. پس یه مسیر هدایتی است، این مسیر هدایت هم از بستر نبی اکرم میگذره. این شهر هم یه روزی بلد امین میشه با این پیامبر. الان که میدونی دست کفار بوده، یه دوری به دست آمد، دوباره الان هم دست جریان نفاق دیگه، این بلد امین نیست الان، ولی دوباره یه روزی این بلد میشود
بلد
امین و حول امام میان، این بلد در اختیار امام قرار میگیره، انشالله میشه بلد امین، در اختیار نبی اکرم قرار میگیره. خب حالا لقد خلق الانسان فی کبد ای حسب ان لن یقدر علیه احد، که اینا رو معنا کردیم، این آدمی که ما در رنج آفریدیم، رنج عبور، رنج رسیدن به مقصد، و این انسان دیگه با فرض این که خودشو در محاصره تقدیر ما میبینه، یا میبینه تو همه چیزش تحت سلطه است، نباید احساس کنه کسی بر اون مسلط نیست، باید تو همین رنج ها احاطه ما رو ببینه، حضور ما رو ببینه، البته حکمت ما رو هم ببینه. ممکنه یه کسی احساس کنه هیچ خبری نیست، ما هستیم و دستگاه ماده، یه ممکنه کسی علیاذ بالله خیال کنه خدایی است، ولی این خدا حکیم نیست، این خدا جباره، این خدا علیاذ بالله ظالمه، خدا متعال فرمود اینجوری نیست که لیس بزلام، باید هم احاطه حضرت حق رو ببینه، هم علاوه بر احاطه حضرت حق احساس کنه یه دیدبانی است، محافظ اوست، مراقب اوست، هم بر او مهیمنن هم مراقب او هستن. این کسی که مهیمن است یه ماده کور و کر نیست،
اصلا دیده میشه در باره.
بله، ایحسب ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یره احد. عرض کردیم شاید این داستان انسان الان تو بعضی از مکاتب غربی اصطلاحی است که حالا ترجمهش میشه به اصطلاح میگن پرتاب شدگی، که اصلا تلقی اینه که ما یه موجود رها شده. آدمی که اینجوری احساس بکنه نمیتونه به خیرات برسه، که باید بدون نخی رها شده نیست، تحت احاطه یک قدرته، ولی این قدرت هم قدرت محافظ، ناظر، توجه به او داره، محبت داره، لطف داره. ای حسب علم یره احد، خیال میکنه هیچ کی بهش حواسش جمع نبوده. چرا ما از دیرباز متوجهش بودیم، حواسمون به او بوده، او را آوردیم تو این دنیای پر از رنج، ولی با توجه بوده، با حکمت بوده، با تدبیر بوده. این رنج، رنج رسیدن به مقصده، رنج همون تولده، رنج متولد شدن جدید تو این عالمی که آدم تو این عالم بعد غیر از این که از رحم مادر به دنیا میاد تو همین عالم تو عوالم بعدی متولد شه. اگر نتونست تو این عالم تا زنده است قدم به وادی ملکوت بگذاره، وارد عالم یقین نمیشه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات والارض ولی یکونه من الموقنین. باید وارد عالم ملکوت بشه تو صاحب یقین بشه و انوار یقین برسه.
به همین جا باید شد،
تو همین عالم باید بشه. من کان فی هذه اما فهو فی الاخرته اعما و اضل سبیلا، یه معناش همینه دیگه. کسی تو این دنیا نتونه چشمشو باز کنه، حقایق رو ببینه، عوالم رو ببینه، تو عالم بعدی معلوم نیست کسی که تو این دنیا به ایمان نرسیده به ایمان برسه.
یعنی رنج‌هایی که سر راه ما و در این سیر هست، رنج تولد برای عوالم بعد.
و بعد توجه داشته باشید که این رنج ناشی از احاطه یک خدای حکیمی است که ما رو تحت نظر داشته،
حواسش به ما
رحمون هم نکرده، به تک تکمون هم به گونه ای توجه دارد که اگر هیچ مخلوقی جز ما نمی داشت توجهش به ما بیشتر نمی شد. یا من لایش قلوه شن و ننشن، معناش همینه. ما خیال میکنیم خودمون یه خورده سرمون شلوغ میشه، حواسمون پرت میشه، توجهاتمون تقسیم میشه، خیال میکنیم اولیای خدا در مرتبه بالاتر خدای متعال اینجوری است. برای امام زمان فرق نمیکنه 100 میلیارد معموم داشته باشه یه دونه، توجهش کم و زیاد نمیشه. خدای چرا؟ چون مظهر علم الهی است دیگه، به اذن الله. خدای متعال که دیگه معلومه. علم نجعل. بعد خدای متعال میفهمد خب این آدمی که میگه ما حواسمون بهش نبوده، همه امکانات عبور از این عالم رو بهش ندادیم. اگه رهاش کرده بودیم تو کوری و نابینایی و ما بهش چشم دادیم، قدرت تفاهم دادیم، که میدونید این زبان مبدا پیدایش فرهنگ اجتماعی و تکامل اجتماعی است، و الا بشر اگه زبان نداشت، قدرت این که نیات خودش رو اقاب کنه نداشت، جامعه شکل نمیگیره. بسیاری از اون چه در جامعه شکل میگیره، چه جامعه مؤمنین تکاملشون تو جامعه است، چه جامعه کفار، باز اونها هم زلالتشون، پیشرفتشون در زلالت تو جامعه شونه. پس ببینید ما این امکانات رو به انسان دادیم، علم نجعل الله عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجلین، که اینا رو عرض کردیم. ما رو به این دو راه که هر دو هم دشواری داره، نجد به اون گردنه‌های مرتفع میگن، عبور ازش دشواره. شما خیال میکنید کفار وقتی میخوان یه تمدن مادی به پا کنن زحمت نمیکشن؟ احوالاتشون رو ببینید. صاحب فلان کارخونه موفق تو اروپا میگه من 25 سال یک مسافرت خانوادگی نکردم، پس اونم رنج میبره،
زحمت کشیده. بله،
منتها رنجش دیگه اهلکت مالا لبداست، همه امکانات رو هلاک کرده دیگه، چون
در مسیر نبوده در.
پس ببینید خدای متعال امکانات به ما داده، ما رو به این دو راه بر پیش رو مقرر داده، میگه حالا برید با این امکانات. خب پس بعد چه کار کنیم؟ بعد اقتحام در عقبات بکنیم، بعد فرصت غنیمت بشمریم، به سرعت بدون فوت وقت با شدت وارد این گردنه ها بشیم و عبور کنیم از این گردنه ها. حالا این گردنه ها چی هستن؟ از کردیم این گردنه ها آزاد کردن فک و رقبه است، یه رقبه ای رو آزاد بکنیم. اطعام در روز قحطی است، حالا به یه مسکین زمینگیر یا یک کسی که فقیری که نزدیک انسان هست، خیش انسانه، درسته؟
بله، از ارحام.
یتیمن ذا مقربه، یتیمی که از قربای انسانه یا مسکینی که ذا مطربه است، که پیداست اینها گردنه هایی هستن، توضیح هم داریم. حالا نهت بکنید این همینجا بیستیم. اینها یه معنای ظاهری دارن، معنی ظاهریش اینه درستم هست و هر مؤمنی علامت ایمانش همین هست، یکی از خصوص خصلت های مؤمن، متقون اونایی هستن که اهل انفاقن، مسلین اونایی هستن که به اموال حق و معلوم للسائل
والمحروم.
بنابراین نمیشه یه کسی بگه من مؤمنم، دارم از این امکانات تو عالم خدا رو میفهمم، میفهمم خدایی هست، عین ناظره‌ای هست، امکاناتی به من داده و من دارم از این امکانات استفاده میکنم و اهل این کارها نباشه. اگر این توجهات در انسان پید شکل گرفت که او تحت تقدیر خدای حکیم هست و خدای متعال از دیرباز او رو مورد توجه داشته بود، نه لمیره، او رو میدیده، بهش عنایت داشته و امکانات بهش داده، حتما به این نقطه میرسد که باید از این عقبات بگذره، عقب انفاق، احسان، دستگیری، این ظاهرشه. فکر عقبه است، آزاد کردن برده است که بیانی مرحوم شهید مطهری دارن، از ایشون عرض بکنم، شاید دیگران هم گفتن ولی ایشون با بیان لطیفی در مواضع متعددی گفتن که برده داری تو اسلام یک برنامه ریزی اقتصادی نیست، به خلاف نظام های مادی دیگر، بلکه برنامه تربیتی اون کسانی که کافر بودن، درگیر می شدن، وارد جنگ می شدن، وقتی مثلا اسیر می شدن نه بودن تو خانه های مؤمنین با فرهنگ مؤمنین آشنا بشن. و اینم حالا یه مسیر تربیتی بسیار لطیفی است، در جای خودش باید بحثه، ولی یه دالانه، زودم اینها رو میبرن بعدم آزادشون. قرآن اسلام تدبیری کرده برای آزاد شدن اینا، میان یه مدتی در یه شرایطی قرار میگیرن، با فرهنگ ایمانی آشنا میشن، بعدم آزاد میشن.
نمونه‌اش هم مکرر داریم دیگه.
یعنی ایشون میگن اولا یه پدیده تربیتی است، یه برنامه‌ریزی تربیتی است، ثانیا یه دالان عبوره، دائمی نیست برده داری تو اسلام. حالا علایال اسلام دوست میداره که این رقبه ها آزاد بشن، آزاد دیگه. ما نگرانشون باشیم، نگران این معنی ظاهریشه، نگران اون انسان هایی باشیم، یتیم هایی باشیم که تکریم نمیشن، نگران اون هایی باشیم که در اثر سختی زمین گیر شدن. این علامت ایمانه، این عبور از عقبات این دنیاست با توجه به اون توجهات، توجه به این که خدای حکیمی است، حاکم بر ماست،
ناظر میبینه، میبینه
ما رو تحت توجه داره. ببینید ما غافل از ما نیست، به همون حواسش جمعه که چه میکنیم و دائما به ما لطف داره. عرض کردم این رؤیت فقط به معنی حسابرسی نیست، به معنی نظارت و توجه و محبت هم است، هم حسابرسی میکنه هم محبت داره، همه امکانات رو به ما داده. حالا ببینید یه معناهای لطیفتری شده، هم برای عینین، هم برای لسان و شفتین در روایات ما، هم برای این عقبه، هم برای یتیم، هم برای مسکین. لذا یه مقدار آیات یه معنای عمیق‌تری پیدا میکنه. ببینید اگر خدای متعال این چشم‌ها رو به ما میداد، همه گوش و چشم و زبان و همه اینا رو به ما میداد، این برای عبور از عقبات کافیه؟ یعنی ما میتونستیم از عقبات عبور کنیم برسیم به وادی ایمان یا نه؟ باید خدای پیغمبری میفرستاد، امامی میفرستاد. در سوره هل حتی نظر مبارک باشه، موقعی عرض کردم خدای متعال از همه امکاناتی که به ما داده صحبت میکنه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یه موقع ذره‌ای بودی اصلا قابل ذکر نبودی تو دستگاه، بعد تو رو در قالب نطفه خلق کردیم، بعد از نطفه انسان خلق کردیم، به او فجعلناه سمیعا بصیرا، این سمع و بصر رو دادیم که عمده اطلاعات و علوم و آگاهی ما از اینجاست، آدم عالم آفریدیم، بستر علم و آگاهی بهش دادیم. تا اینجا خدای متعال از ما تکلیفی نمیخواد، درست؟ انا هدیناه السبیل، این آدم با این امکانات رو به راه هدایت کردیم. حالا که راه توحید رو بهش نشون دادیم، هدایتش کردیم، اما شاکرن و اما
کفور،
دو دسته میشه. اگر کافر شد، انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا، عذاب در انتظارشه. اگر شاکر شد میشه ابرار، ان الابرار یشربون من کأس، که عرض کردیم سوره داستان شفاعت اولیاء خدا نسبت به ابرار. عرض کردیم این سبیل چیه؟ این سبیل امام دیگه. اگر خدا متعال تو عالم امامی قرار نمیداد که راه به سوی خدا صراط مستقیمه، همه امکانات رو ما داده بود، از ما تکلیف نمیخواست. با این امکانات که نمیشه به خدا برسی که. عمود بنا انقذکم من الجهاله بسرکم من الاما، با امام است که انسان از نابینایی و کوری و به بصیرت میرسه، از جهالت نجات پیدا میکنه، به توحید راه پیدا میکنه. اینجا هم داستان همینه، اون چیزی که به ما دادن برای این امکانات رو دادن، این امکانات امکانات مهمی است،
امکانات ظاهری،
چشم دادن، زبان دادن، گفتگو میکنیم، از همین طریق انتقال فرهنگ میشه، تمدن درست میشه. بعدم اینجوری نیست که با آدم خیر و شر رو نفهمونده باشن، ندونه باید چه جوری تمدن بسازه، چه جوری زندگی بکنه، بهش خیر و شر هم نشون دادن، میتونه زندگی فردیش، اجتماعیش، تمدن سازیش تو مسیر خیر باشه، تو مسیر شر باشه.
شر باشه.
ولی این کافی نیست برای رسیدن. علم نجعل له عینین، یک چشم دیگری است که با اون چشم همه عوالم غیب رو میشه ببینی. اون چشم کیه؟ همون پیغمبر خاتم. ما این پیغمبر رو نفرستادیم که همه عالم مشهود اوست و بعد اون چه میبیند در اختیارش، اون چشم شماست، این پیغمبر چشم ماست. اگه این پیغمبر نبود و این چشم نبود، ما نمیتونستیم عوالم غیب رو ببینیم. این ما با چشم این پیغمبر میرویم، نه اینکه پیغمبر میگه صلی الله علیه و آله و سلم میفهمد من میبینم شما نبینید، او میبینه بعد ما رو آرام آرام میبره تا ما هم ببینیم، به ما نشون میده. رؤیت ملکوت رو برای ما تو داستان است ابراهیم خلیل موقع عرض کردم، است ابراهیم خلیل هم با ایشون ملکوت عالم رو دیده دیگه، اون خورشیدی که باش میشه ملکوت هم ببینی، این پیغمبره.
یعنی رؤیت ما جلوه ای از رؤیت نبی اکرم، بله، پس شعاعی از
پس ببینید عینین به نبی اکرم تفسیر شده تو روایت ما. ما شما رو تو این عالم آوردیم، هم توجه بهتون داشتیم، هم امکانات دادیم، هم چشم و زبان و لسان دادیم، ولی برای این بهتون یک کسی دادیم که یه عینینی دادیم، پیغمبری دادیم که همه عوالم غیب رو میبینه، یه چشمش این دنیا رو میبینه، چشمش
اون دنیا رو میبینه،
همه عوالم رو میبینه. علم نجعل الله، ما برای شما همچین پیغمبری نفرستادیم که همه عوالم رو یه جا میدید، دست شما رو گرفت ببره، بعد از این چرا نرفتید؟ بله اگه به شما چشم و گوش میدادیم و شه، خب تو همین دنیا میموندید، ما نمیگفتیم چرا موندید، چرا اقتحام نکردید، نه فرمودید. لسان به امیرالمومنین تفسیر شده، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه
بیان،
در روایت متعددی حضرت لسان الله هم دیگه حقایق رو از حضرت حق میگیره و به ما میرسونه. اگه این حقایقی که نبی اکرم آوردن لسانی نبود که به ما برساند، در درون شما یه فیلسوف بزرگ اگه لسان نداشته باشید مثل یه کامپیوتر بزرگی تو خروجی نداره، میلیارد ها اطلاع در شما هست،
فایده نداره.
امیرالمومنین لسان الله، لسان القیب، لسان نبی اکرمه، انا مدینه تل علم و علیون
بابا.
اگر این لسان خدا نداده بود، اسرار غیب تو وجود مقدس نبی اکرم میمون، قرآن مکتوم میمون، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، علم القرآن به نبی اکرم خلق الانسان، فرمود امیرالمؤمنین علمه البیان، علمه البیان میشه امیرالمؤمنین. ببینید پس امیرالمؤمنین لسان الله، میتونه بیانی دارد که اون اسرار غیب رو بگیره به ما برسونه. اگه این امام نبود، که اگه این نبی اکرم نبود که عینینه، اگه این امامی نبود که لسان غیبه و همه اسرار غیبی رو برای ما آشکار میکنه، همیشه اونا تو مکتوم میموندن، ما عبور نمی کردیم از عقبات، تو همین دنیا میموندیم، وارد عوالم نمی شدیم، چه تکلیفی داشتیم؟ هیچ تکلیفی نداشتیم. امامی نیامده، پیغمبری نیامده. این سوسوی عقل ما، چراغی که خدا تو وجود ما روشن کرده، بدون پیغمبر که نمیتونه عوالم غیب رو طی بکنه، ولی ما مستغنی از پیغمبر بودیم. اگه عقل نداشتیم، پیغمبر کاری با ما نداشت، پیامبر انبیا که برای مجانین مبعوث نمیشن. عقل برای این است که ما بتونیم همراهی کنیم پیغمبر رو. اگر این پیامبر نبود، این لسان و شفته اینی که به ما دادن کافی نبود
برای گذشتن از اون عقبات.
بله، به ما امکانات دادن، عالم میشیم، علم خودمون رو منتقل میکنیم، فرهنگ سازی میکنیم،
جامعه میسازیم، تمدن میسازیم.
ولی اگه امام نباشد همش میشه تمدن مادی. لذا اونایی که پشت به امام کردن، این تمدنشون دیگه جنگلداری مدرن، دامداری مدرن، تبحوش منظم، هیچ امنیتی برای حق تو دستگاهشون نیست، هیچ حقی نمیفهمه. واقعا یه موقعی استادی داشتیم میفهمد اگه امام حسین شهید نشده بود، اینا اصلا صحبت از آزادی هم نمیکردن، صریحا میگفتن ملت ها برده ما هستن. این آثار اون شهادت ها و مقاومت هاست که ارتقاء وجدان ایجاد کرده، اینا مجبورن شعارهای خودشون رو تبدیل کنن. پس ببینید، ما برای شما پیغمبر قرار دادیم، وجود مقدس، شفتین به حسنین، امام حسن، امام حسین سلام الله علیه، که حالا این تعبیر خودش تعبیر لطیفی است که نسبت زبان و این دو لب چیست، این تعبیر خیلی سنگینی است. الان
که چه نسبتی دارن در
بله. پس ببینید، اینا یه تفسیر باطنی تری هم داره. خدای متعال غیر از این که به ما چشم داده، زبان داده، عرض کنم، ولی یه چشمی هست، دیدید امام عینک ناظرت به اذنک، چشم خداست، به اذن خدا ناظر به همه عالمه، ناظر است، هم شاهد، هم عرض کردم شفیعه ها، هم لطف میکنه، نه اینکه ناظر است فقط حسابگری میکنه و سختگیری میکنه، نه مواظب باش، مراقب ماست.
این لطف خودش خیلی نکته مهمیه.
عین علم نج الله عینین، هم همه حقایق غیب رو میبینه، هم باطن شما رو میبینه، هم نیاز شما رو تو این عالم میفهمه، میفهمه کجاها باید برید، موانعتون کجاست. اگه نبود که، خب امام اینجوری نبود که ما نمیرفتیم به خدا هم عرض میکردیم، به خدا من بلد نبودم چجوری برم، و من جهاز هاضمه دادیم میفهمیدم باید بخورم دیگه لذت ببرم. چشم دادیم میفهمیدم باید لذت ببرم. چجور میفهمیدم که چه عقباتی است باید طی بکنم و به کجاها باید برسم، کدوم قله ها رو باید فتح بکنم؟ پس بنابراین حالا هم این امکانات رو ما داده، هم در درون ما رو به خیر و شر هدایت کرده، هم در بیرون پیغمبر قرار داده، امام قرار داده، لسان الغیب قرار داده، عنایت فرمودین. اون وقت اینها امکانات است که به ما داده، با این امکانات بعد اقتحام در عقبه کنیم. عقبه چیه؟ فکر عقبت. معنی ظاهریش روشنه، اینو نمیشه تعبیل کنید. واقعا یکی از امتحانات مهم انسان است، واقعا گذشتن از مال در راه خدا. من جون بکنم مال دست بیارم بدم که یکی دیگه آزاد باشه، خب این عقبه است. من با زحمت مال به دست بیارم به فکر این باشم که او گرسنه نباشه، خب این عقبه است دیگه، عبور کردن ازش سخته. ولی عقبات جدی تری است. فکر عقبه، فهمود رقبه، همه ما گرفتاریم، باید خودمون از آتش نجات بدیم. آتش محیط ولایت ائمه جوره. همون بلد ناامن نیست که پیامبر توش امن نیست، اون باطنش جهنمه دیگه.
بله، باطنش آتشه.
تو جهنم محیط امنیت نیست، بهش محیط امنیته، درست؟ خب ما باید خودمون از این آتش نجات بدیم. فکر رقبته، هم خودمون رو و هم دیگران رو. فقط فکر رقبه این نیست که برده ای رو از اسارت این دنیا نجات بدی. ببینید این مسئله هستن، ما یه اسارت های خیلی سنگین تری داریم. یادم میاد که از اساتید ما یه نامه‌ای برای سبیهشون تو آغاز بلوغشون نوشتن. اونجا میگه فرزندم من نمیتونم ببینم تو زیر دست پای شیطان له بشی، تو کمند شیطان باشی. این که اسارت بدتری است. آدم اسیر شیطان باشه از دنیا تا قیامت، تو محیط ولایت شیطان زندگی. محیط ولایت شیطان محیط اسارته. یخرجون هم من نور الی الظلمات اولئک اصحاب النار. محیط ولایت اونها یه همچین محیطی است. ما آزاد کردن انسان ها از بردگی نفس، از بردگی اولیاء طاغوت، آدمو به برده میگیرن. اون تو بردگی موقع سنتی بوده، موقع پیچیده است. فاستخف قوم، کار همشون اینه. قرآن فهمت فرعون پوک کرد مردم وقتی سبک شدن. خب با نفس او به حرکت میافتن، پرکاه با یه نسیم به حرکت در میاد. آدم مؤمن که کل جبل راسخه، مثل کوه استواره، اینو که نمیشه با تهدید و تطمیع به حرکت در بیاره. فرعون اول آدم رو پوک میکنه، زمینی میکنه، خاکی میکنه، هویت انسانیشون ازشون میگیره.
اینا پوچ میشن با یه فوت.
بله، الان دنیا مگه چه کار میکنه؟ مدیریت دنیا غیر از این است که از طریق به کارگیری هنر و رسانه و بقیه آدم ها رو پوک کنه. یه مش آدم دنبال شهوات، افسارشون دست مدیران عالم دیگه.
این ور برن
هر کجا میخوان میبرن دیگه. امروز این لباسه بپوش، فردا اون لباس، فردا امروز ظاهرتو اینجوری کن، فردا مدل خونتو اینجوری کن، با این سبک زندگی بکن، هر روز بچرخ. که انسان امقرض کردن، اونا دنبال این است که عواطف انسان رو مثل انرژی های مادی خرج توسعه سرمایه داری میکنن. چطور نفت رو از زیر زمین بیرون میارن، تبدیل میکنن به ثروت بالفعل. انرژی های انسان، عواطف انسان رو مثل روح انسان مادی رو تبدیل به ثروت میکنن برای خودشون. عنایت فرمودید. خب آزاد کردن انسان از این اسارت و کرقبه نیست؟ ما به شما زبان دادیم، لسان دادیم، لسان الله باشید. این موقع عرض کردیم مسکین یتیم که فقط عرض کردیم فقط یتیمه باید بهش برسی، کرامتش بکن. فهمون اما اونایی که از امامشون جدا شدن، از معارف جدا شدن، اینا یتیمن. یه زبانی باید بده اینا رو برای اینا بگه. اونم که یتیمن زامغرب در روز قحطی، مثل دنیای امروز. تو دنیای قحطی امروز که قحطی حقایق هست، این تعام معنوی در اختیار کسی نیست. یه کسی باید یاد بگیره در اختیار قرار بده. دید در سوره بقره داره متقین انفاق میکنن، من مارزقناهم انفقون فهمود من معلمناهم یبثون. اونی که بهشون یاد دادیم میرن منتشرش میکنن. سخت، کار سختیه تو دنیایی که معارف قحطی معارفه و اصلا استهزا میکنن معارفو. یه آدمی لسان معارف بشه بیاد بگه و آزاد. من سوال میکنم شما مثلا از امام و فاک رقبه میدونید یا نه؟ چقدر گردنها رو آزاد کرده؟
خیلی.
شما مثلا این عالم بزرگوار نجیریه یا آدمی میدونید که رفته اونجا 6 تا بچه شهید شدن، خودش تو رنج فک رقبه کرده یا نه؟ مردم از گمراهی نجات داده. این هم آدمی نیست که این عبور از گردنه ها نیست که آدم حاضر بشه بره تو اون دوردست، بیاد عالم بشه، دین خدا رو بفهمه، عامل بشه، مجاهد فی سبیل الله بشه، بره اونجا مردم رو نجات بده
و به اوج حریت برسونه
مردم از شیطنت و بت پرستی و نفس پرستی و دنیا پرستی و فرهنگ های مبتذل نجات بده، خودش هم بعد 6 تا فرزند شهید بشن، خودش هم اینجوری بشه. و این فکر عقبه نیست؟ این عقبه نیست؟ عقبه فقط ما بگیم مردم آفریقا گرسنه‌ن بریم سیرشون بکنیم؟ این هست، حتما هست. در دوران قحطی به داده اونا رسیدن، این از شرایط ایمانه، مؤمن نمیتونه بی تفاوت بشه. ولی این مهمتره یه آدم ببینی دارن اسیرن، برده نظام جهانی هن، فکرشون، هویتشون، بعد خودشو خرج کنه که اینا رو جا فکر رقبه است دیگه.
بله.
پس مفهوم فکر رقبه، مفهوم اطعام، مفهوم یتیم، همه اینا مضمون روایت عرض میکنم، ما تو روایت توسعه داده شده، ما که از خودمون نمیتونیم معانی رو گسترش بدیم
و این لایه های عمیق این آیات نوراله در
بس. بنابراین ما یه بلد امینی میخوایم که بلدی است که بر محور پیامبر مکه، اون میشه محور انتشار توحید. یه والد و بلدی داریم که نبی اکرمند، ولی تا اون بلد امین نشده، این عالم عالم رنج هست،
خواهد
بود. این رنج رسیدن به اون عالم، وقتی این ظهور شد و بلد امین شد، اون وقت ممکنه خیلی از این رنج ها هم
از بین بره و نباشه، ان شاء الله. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، نکات لطیف و در این حال عمیق. و بعد از این فرمایشات آقای میرباقری، شاید همون فرازهای نورانی زیارت جوشن کبیر که خلصنا من النار یا رب، همون شاید آزاد کردن خودمون و درخواست و تمنای آزادی خودمون و دیگران از ولایت ائمه جور هست. خیلی ممنون و متشکرم. حالا انشاءالله برمیگردیم، نکات پایانی رو هم خواهیم شنید. صفحه 89 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات 66 تا 74 سوره مبارکه نساء. انشاءالله لحظه لحظه زندگی منور به نور اهل بیت باشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. برمیگردیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
یه سلام مخصوص و ویژه به همه هموطنان خوب خارج از کشور که بیننده این برنامه هستن از طریق شبکه جهانی جام جم و یک سلام ویژه تر به مردم شریف قم در سال روز قیام مردم شریف قم در 19 دی ماه انشاءالله دوستانی که قم مشرف هستن و اهالی خوب قم ناگزیره ما و همه بیننده های خوب باشند. وقتمون تموم شد و جای میرباقی نکات پایانی رو دعای شما رو بشنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایتی رو جلسه قبل خوندیم که حضرت فرمودن که الناس کلهم عبید النار دعوان متقرب همه مردم برده آتشن و بعد نجات پیدا کنن الا انت و اصحابت که شما دوستان اهل بیت نبی اکرم و اهل بیت و کسی جز دوستان و موالیان و مقتدین به اونها بود اونها رو خدای متعال با ولایت ما از عقبات و جهنم نجات داده ان شاء الله خدای متعال با بست ولایت گسترش ولایت نبی اکرم بر جهان و ظهور این ولایت در مقابل ولایت ابلیس که الان بر جهان حکومت میکنه همه ملل عالم رو موحدین رو مسلمین رو مستضعفین رو از بردگی آتش و از بردگی اولیاء طاغوت که باطنش جهنم و آتش است انشاءالله نجات بده همه ما رو جز موحدین قرار بده به ما توفیق بده که از این عقبه توحید و ولایت نبی اکرم و اهل بیت عبور کنیم و با جسارت و با شدت وارد این عقبه بشیم از تعلقاتی که و اقال هایی که دست تمدن مادی به دست و پای ما میزنه که نتونیم اقتحام در این عقبات بکنیم باطلاق های سر را اون قرار داده انشالله با شدت و جدیت عبور بکنه باطلاق های فرهنگی و غیر فرهنگی
انشالله و انشالله دستمون رو بگیرن. خیلی ممنون حاج امیر باقری، خیلی استفاده کردیم از محضرتون، خیلی ممنون از همراهیتون. فردا انشالله اگر توفیقی بود با حضور جای رنج بر خدمتتون خواهیم بود. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم، حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید، از ما مسافران قدم دور خود زدن سلمان شدن گذشت مسلمانمان کنید. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از شما حضرت با سپاسگزارم.
السلام علیک یا رسول الله. السلام السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.